اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. توفیقی بود به حمد الله نوبت قبل خدمت عزیزان خانم ها و آیان آیات بینات سوره مبارکه شمس و شمس را، قسمت نخستین آیات این سوره مبارکه را مطرح کردیم و گفته شد و از جایی که باقی ماند الان محضر مبارکتون ادامه مباحث را مطرح خواهم کرد. گفتیم که بیشترین سوگندی که خداوند در مجموعه سور قرآن کریم یاد کرده است در این سوره مشاهده میشه، که 9 سوگند رو تا قبل از این آیه شریف دیدیم، سوگند به خورشید و بالا آمدن آن درخشش و برقش آن، سوگند به ماه هنگامی که پی خورشید می آید و همینطور سوگند به روز و جلوه‌گری اون، به شب و پوشانندگی آن، به آسمان و بنا کننده و طراح آسمان، به زمین و گستراننده آن، 9 سوگند شد. به دنبال اون در سوگند دهم فرمود و نفسن و سوگند به نفس، و 11 و ما سواها و آن کسی که این نفس را تسویه می کند و تسویه کرده است. ورود کردم خدمت عزیزان که معنای نفس چیست به لحاظ لغوی و کاربرد. 4 معنا رو در نوبت قبل برای نفس گفتیم که اون چه مربوط به انسان میشه 2 معنای از این معانی بود، یا اینکه نفس یعنی شخص، تمام وجود انسان ترکیبی یافته از جسم و جان رو نفس میگوییم که جمع اون هم میشه نفوس، و این همان است که کل نفس ذائقة الموت، هر شخصی و هر انسانی چشنده مرگ است. این به معنای کلیت انسان نفس به کار برده می شود. اما معنای دوم نفس نه. معنای دوم در حیطه انسان عرض می کنم که 4 معنا بود از 4 معنایی که نوبت قبل گفتیم، این آنیست که الله یتوفى الانفس حین موتها، این همانیست که خداوند سبحان در گاه مرگ توفی می کند آن را، یعنی به تمام معنا دریافت می کند. خب جسم که دریافت شدنی نیست و به خاک سپاردنی است، آنچه دریافت می شود در گاه و لحظه مرگ نفس است که می توانیم از اون تعبیر به روح انسان بکنیم. همانی که ولتی لم تمت فی منامها، هنگامی که انسان گاه مرگ اون نرسیده باشد این تجربه رو در خواب به دست میاره. خداوند در هنگام خواب نفس انسان رو میگیرد، برون میبرد، باز میگرداند و به تفاوت نفس ها و استعداد ها ممکنه خاطراتی از این کار برای انسان باقی بماند، ممکنه باقی نماند، و بازگردانده میشود تا زمانی که هنگام مرگ انسان باشد. این معنای نفس. خب این معنایی است که در اصطلاح به اصطلاح میتونیم این 4 معنا رو بگیم. اما اینکه این حقیقت این نفس چیست؟ اول اینکه عظمتی در این نفس دیده می شود که خداوند سبحان 9 سوگند رو قبل از این یاد می کند، تمام در عالم برون و جدای از این نفس، اونگاه به نفس در مقابل تمام اون سوگندهای پیشین قسم یاد می کند، و در حقیقت سوگندهایی که جنبه آفاقی دارد یه سو، حالا این جنبه انفسی پیدا میکنه و خود نفس میشه این سوگند الهی، نشان میدهد عظمت، شکوه مندی و جایگاه والای این نفسی که خداوند سبحان در قرآن مورد سوگند خود قرار میدهد که انسانها توجه بیشتری به حقیقت نفس داشته باشند. همون نفسی که آینه معرفت الهی است برای انسان، یعنی و فی انفسکم افلا تبصرون، در این جانها و نفس خودتون میتونید بجویید یقین را، معرفت را و شناخت را، کما اینکه در آیات دیگر چنین میبینید. اما در حقیقت در من بنا ندارم خیلی با تفصیل بگم، اما فقط گذرا یه اشاره میکنم که در ماهیت و حقیقت نفس صاحب نظران به یه اتحاد نظری نرسیدند. یعنی این نیست که بگوییم حکما، متکلمین، عرفا، محدثین به یه اتفاق نظری در مورد نفس رسیدن که تعریف واحدی رو از این پدیده مهم بلکه اهم پدیده های الهی از یه زاویهی میتوان این گونه گفت ارائه کنند. ما چنین تعریف واحد و مشترکی نداریم. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا شخصیت بزرگواری که استعذار دارید القاب و عناوین در گذشته با دقت بیشتری به کار برده میشد، یعنی در میان تمام عالمان گذشته شیعی در طی 1000 سال به یه نفر علامه گفته میشد، یعنی هنگامی که گفته میشد علامه اون به ذهن می اومد، اونم کسی نبود مگر علامه حلی. این شخصیت بزرگوار و فقیه تمام عیاری که در تمام حوزه‌های معارف الهی و علوم دینی و علوم اسلامی خب سرآمد است و زمان و روزگاران خیش بوده است و اعجوبه ای از اعجوبه‌های خلقت بوده در حقیقت این انسان با تمام ویژگی‌ها. ایشان در باب نفس که میرسد دو تعریف برای نفس ارائه میکنه. میگه نفس جوهر مجرد لیس بجسم ولا حال فی الجسم. نفس یه حقیقت مجرد است، یعنی حقیقتی است که طول و عرض و عمق نداره، ابعاد سگانه ندارد، به اصطلاح تصویر مادی از اون در ذهن نمی آید. ان النفس جوهر مجرد لیس بجسم، جسمیت تجسم نداره، ولا حال فی الجسم، این جسم انسان نیست و حلول هم در جسم نمی کنه. این تصور نیاد که نفس یه چیزیست که اومده است حلول در جسم انسان کرده است، یعنی در اجزای وجودی انسان تداخل پیدا کرده است، اندرون آمده است، نه این نیست. و هو مدبر لهذا البدن، و تدبیر این بدن و جسم رو به عهده دارد. این نفس فرمانده است و حکمران جسم انسان است، تدبیر جسم می کند. و هو قول جمهور، بعد میگد این و هو قول جمهور الحکما، این رو فلاسفه عمدتاً حکما این رو میگن، چون خود ایشان هم درس خونده و فیلسوفی است که بالاخره شاگرد حاج نصیرالدین طوسی هم هست، مرحوم علامه در بعضی از علوم. و هو قول جمهور الحکما و معصور من شیخنا المفید، میگه شیخ مفید هم معلم شیعه هم که یه متکلم نه فیلسوف یه چنین نظری رو تایید میکنه. در نظر دوم و قول دومی که مطرح میکنه، رأی دوم، میگه جوهران اصلیه، یه حقیقت اصلی است، اون ماهیت اصلی وجود انسان، جوهران اصلیه فی هذا البدن، که در این بدن، یعنی با این بدن هماهنگ با این بدن است، حاصلتون فیه حصول نه حلول، در جسم دارد، من اول العمر الی آخره، از ابتدای عمر انسان تا پایان انسان، لا یتطرق الی تغییر، هیچ تغییری در نفس ایجاد نمیشه، برخلاف جسم و حالات مختلف جسم که پیش می آید و این تبدل سلول ها، این حالات مختلف، نه در روح هیچ تغییر و تطوری شکل نمی گیرد، ولا زیاده ولا نقصان، نه افسوده میشه نفس انسان نه کاسته میشه نفس انسان. این دو نظر رو علامه حلی مطرح میکنه که تا حدی خب میشه گفت نزدیک به هم هستن. اما پاره از عرفا تعریفی که ارائه میکنن، من جمله کاشانی در صحاف الالهیه، میگه جوهر لطیف و نورانی، میگه این یه حقیقت لطیف نورانی است که مدرکن للجزئیات و الکلیات، که تمام امور جزئی و کلی رو این نفس درک میکنه و مدرک وجود انسان این نفسات حاصلون فی البدن که در این بدن حاصل میشود، متصرفون فی و تمام تصرفات بدن رو انجام میدهد، غنیون عن الاقتضاء هیچ بی نیاز از تغذیه شدن است، نیاز به تغذیه نداره رو، بریون مند عرض به خدمتون تغییر و تغییر دیگه دور است از این که بخواد تغییری و تحولی و کاستی و زیادی احیانا در اون ایجاد بشه مثلا. اما ساده ترین و روان ترین تعریف رو از شیخ المحدثین میتونیم بگیم، از مرحوم صدوق بازگو کنیم، شیخ صدوق که ایشان اعتقادنا فی النفوس میگه، اعتقاد ما یعنی اعتقاد امامیه یعنی اعتقاد شیعه، اعتقاد ناف النفوس انها الارواح، نفس که میگید بگید روح، این تعبیر دیگری است که از روح داریم، ولا این همان روح است، نفس یعنی روح. اعتقاد ناف النفوس انها الارواح التي بها الحیات، همونی که اساسا حیات و زندگی انسان از روح است. اصلا روحه به معنای حرکت، به همین خاطر فعل رو از همین ماده راهه یعنی رفت، راه یا روحو فعل به معنای حرکت به کار برده می شود و اساسا زندگی و پویایی و تکاپو از روح است به طور کلی. خب من 4 تعریف رو خدمت دوستان گفتم از 14 تعریفی که برای روح وجود داره که اون نوبت اشاره کردم مرحوم مجلسی در جلد 61 در بهار میاد تمام اینها رو مطرح میکنه، یک به یک جرح و تعدیل میکنه، جمع‌بندی میکنه و بازگو میکنه که خب دامن وسیعی دارد. یه وقتایی در مباحث من اینها رو به شکل تخصصی تر در بحث‌های خاص مطرح کردم خدمت عزیزان، یه شمه از این حد کتاب سودای نفس هست که اونجا نوشتم. اما اینکه مبدأ این نفس چه باشد، خب اینجا یه اختلافاتی وجود داره و فقط در حد گفتن عرض میکنم و رد میشم، دیگه داوری نمی کنیم، فقط اشارتی، و اون اینه که آیا نفس ماهیتاً یه وجود مستقلی دارد یا در استمرار جسم انسان است. این دو نظر در بین حکما بوده است که طبعاً غیر حکما متکلمین هم یکی از این نظرها رو داشتن دیگه، و اینه که مثلا در مکتب حکمت مشاع و بوعلی سینا و پیروان نظریه ایشان این نهله فلسفی اینا اعتقاد دارن به این که روح یه پدیده مستقل نیست، یعنی سرمنشأ روح دخلی به جسم نداره، جسم انسان همون نطفه است و علقه است و مزقه است، همانی که خداوند در قرآن مطرح میکنه، این حکایت جسم ماست، جسم مادی انسان است. اما روح حبتت الینک من المحل الحرفهی ورقا و زاد تعززن و تمنعی، یه پرنده ایست گویا در مقام تشبیه که در قفس تن می آید و وارد میشه، لذا مشتاق آن است که در قفس بگشایید تا پری بزنیم، آماده این که در قفس باز بشه و قصه توتی جان انسان بود، میشه حکایت بود بازرگان و او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی، و حکایت مثنوی میشه. روح از یه جنس دیگری است، از عالم دیگری است، میاد و با بدن همکاری خودش رو شروع میکند تا پایان عمر، بعد از اتمام این همکاری روح مسیر خودش رو میره، وارد برزخ میشه، وارد قیامت میشه و به ابدیت خودش ملحق خواهد شد، اما دخلی به جسم نداره. حالا شیوه ارتباطش به تعبیر بوعلی سینا مانند نجار و ابزار نجاری است، یعنی به تعبیر امروزی حالت سخت افزاری و نرم افزاری دارد که روح نرم افزار باشه و جسم سخت افزار ما باشد، مثلا فرض بفرمایید، یا حالت سوار و مرکب باشه، راننده و ماشین باشه، یا حالت دست و آستین است، و تعابیر مختلفی که در این جهت به کار برده میشه. اما در حکمت متعالیه یا صدر المتعلهین و پیروان او، اینها خب نظرشون این است که نه، جسم به یه جایی و یه تکاملی میرسد که با یه حرکت خاص و ویژه‌ای که نام اون رو حرکت جوهری میگوید صدرالمتعلهین، در استمرار جسم جان و روح متولد میشه، نفس متولد میشه و پدید میاد. و ادامه میدهد، اما دیگه از جنس بعد، یعنی بعد از اینکه این اتفاق میفتد دیگه جنس جسم رو نداره، از جنس جسم نیست، بلکه با همون حالت تجرد خودش ادامه میدهد مسیرش رو و باز عوالم دیگر رو طی میکنن. حالا عنوانی که به اصطلاح آیون به کار میبرن، حالا لفظ دیگه، بالاخره بر اساس تفکرات بوعلی سینا روح میشه یه پدیده‌ای که روحانیت الحدوث و روحانیت البقا است، یعنی اصلا جنسش فرق داره با جسم در ایجاد و در ادامه. در نظر صدر المطلحین و آخوند ملا صدرا و همفکران او میگن جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است، ابتدایش با جسم متصله، سرمنشهش، اما استمرارش با روح است، به شکل روحانیت است نه جسمانیت. حالا این گفت، اما اونی که در کلام الهی میبینیم عزیزان و در قرآن سوره مبارکه مؤمنون، بعد از اینکه خداوند سبحان حالات جسم انسان رو مطرح میکند، نطفه رو مطرح میکند، علقه رو مطرح میکند، فکسون العظام لحما رو مطرح میکند، بافتای گوشتی رو، بافتای استخوانی، همه اینها رو مطرح میکند، بعد میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد انشاء میشه یه خلق دیگری، یعنی یه ایجادیست متفاوت از ایجاد جسم، متفاوت از جسم ایجاد میشه و یه خلق دیگریست، یه مخلوق دیگریست. این تعابیر به اصطلاح سگانه ای که خداوند به کار میبرد، انشاء و خلق و خلق آخر، نشان میده که ظاهرن باید مبدأ روح انسان غیر جسم انسان باشد، یعنی این متفاوت، همونطور که در ادامه و استمرار و بقا نفس و روح متفاوت از جسم است و سنخیت با جسم نداره به لحاظ ماهیت، در مبدأ ایجاد هم یه چنین حالتی دیده میشه. این آنیست که از سوره مبارکه مؤمنون میشه استفاده کرد و قرائن دیگر هم هست و البته در متون روایی ما هم این مبحث در جای خودش مطرح شده است. همین مقدار من گفتم که بالاخره بدانیم که صحبت از مقوله است و سوگند به مقوله خداوند سبحان یاد میکنه که بسیار پیچیده، بسیار مهم، اینه که لفظ نفس رو انتخاب میکنه برای روح حضرت احدیت در اینجا، از ماده نفاست، همان گونه که در نوبت قبل گفتم، خود نشان این است که نفیسترین، بی‌نظیرترین و پربهاترین پدیده است که نام اون رو خداوند نفس گذارده است. این میشه و نفسین و ما سباه. حالا تعبیری که در ادامه مطرح میکنند از تحدیت و نفسین و ما سباه، سوگند به نفس و سوگند به آن کسی که این نفس را تسویه کرده است، تسویه با سینه نه با ساد، با سین، سوا یا سوی تسویه، به چه معناست در لغت؟ ای تعدیل، متعادل ساختن، موزون ساختن، به تعبیر امروزین پارسیمون سامان دادن میشه تسویه. و نفس و ما سوا، سوگند به نفس انسان و جان انسان و اون کسی که این نفس رو موزون، معتدل، کاملا متوازن و سامان یافته قرار داده است. حالا در ادامه خود کلام الهی تفسیر می کند این تصویر رو، نیاز نیست چیزی بیشتر از این بگیم. پس این نفس یه پدیده ایست کاملا موزون، معتدل، کاملا سامانیافته، عدم توازن درش نیست، به هم ریختگی در نفس انسان نیست، پریشانی در نفس انسان نیست، بلکه یه پدیده ایست که هر چیز در این نفس جایگاه و موقعیت معتدلانه خودش رو داره، توازن خودش رو داره این نفس. فرمود و نفس و ما سواها، حالا فعل همه ها فجورها و تقواها، فعل همه ها فجورها و تقواها. بالاخره از آغاز سوره 11 قسم اومد که چه چیزی گفته بشه. ابتدا عرض کردم در تمام این مواردی که این سوره های این چینی رو مطرح می کردیم، مانند سوره واللیل، مانند سوره والضحا که قبلا گفتیم، از انتهای جزء 30 که میایم به طرف ابتدا اشاره کردم، بالاخره سوگند ما یه مقسم به داریم، یه مقسم له داریم، یعنی چیزی که به آن قسم یاد می کنیم، دو چیزی که به خاطر آن سوگند یاد می کنیم. حالا این 11 قسم اومده برای چی؟ خدا این قسم ها رو خورده است، برای چی یاد شده این قسم ها؟ چه موضوعی رو میخواد خدا با چنین تأکید 11 گانه ای با چنان صلابت و تنتنه ای یاد کند؟ فالهمها ها فجورها ها و تقواها ها، این میتونه جواب باشه یا قد افلح من زکاها باشه، ترکیب هر دو آیه و قد خواب من دستاها، سه آیه این که میاد آنیست که خداوند به اون قسم یاد میکند. حالا خداوند این نفس را آفریده است، تسویت کرده است، بعد فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده است به این نفس فجور نفس را و تقوای نفس را. فالهمها، کلمه الهام یعنی چه؟ به لحاظ لغوی خیلی زیباست، لهمه، لامه دو چشم، میم. گاهی شما یه لقمه رو در دهان میگذارید، یه غذایی رو میذارید، بعد میجوید، میجوید کاملا، لذت رو میبرید، بعد این رو نوش جان میفرمایید، این میگی مزق، این جویدن میشه مزق، بعد اون لقمه جویده میشه مزقه، که حالت تخلل و اینها داره میشه مزقه. اما گاهی یه چیزی، یه داروییست، یه چیزیست که نمیتونید اینو بجوید، اینو باید بذارید تو دهان، انتهای حلقم میذارید و بسم الله تعالی این رو میدید بره پایین، این دیگه مزق نیست، این لحمه، با هی دو چشم نه با هی حتی، لحمه، این میشه لحم، یعنی بلع، بلع. پس یه خوردنیست که زمان میبرد، یه خوردنیست که نه فوریست، این رو میگیم لحمه. حالا جالبه، از این واژه کلمه الهام گرفته میشه. آموزش دو گونه است، گاهی آموزشیست که زمان میبرد، در گرو آمد و شد است و بالاخره باید آغاز سالی باشد، پایان سالی باشد، دوره ای باشد، زمانبری باشد، یه مقطع کارشناسی باشه، کارشناسی ارشدی باشه، دکتری باشه، زمانهای خودش رو میبرد، یا آموزش اتفاق میفته. گاهی نه، گاهی قصه آن است که یک باره یه اتفاقی میفتد، یه حقایقی آنی ممکن است اشراق گونه بر جان و دلی بتابد، یعنی کار بونجا بکشد که نا انزلناه فی لیلت القدر، خداوند یک بار دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن باشد و حقایق آنچنانی رو و مجموعه وحی ناب به الهی رو بر قلب و جان پیامبر در یه شب قدری فرو آورد. نام این چیست؟ وحیه، یعنی حدوث العلم بلا تعلیم، بدون این که تعلیم بیرونی باشد علم حادث میشه. الالقاء فی الروع به تعبیر لغویون، در جان افکنده میشود حقیقت و حقایقی. حالا نام سطح بالای این اتفاق وحیه، هنگامی که مستقیم از سوی خداوند به یه خواصی از بندگانش، یه گزیدگانی، یه نخبگانی منتقل میشه، اینو میگیم وهم، که وهم که پیام دارد، نبأ، خبره، بعد اونا میشن نبی، شریعت درش وجود داره، میشن رسول، صاحب شریعت میشن غیره. اما به شکل عمومی برای همه انسانها این اتفاق میفتد، خداوند هنگامی که این نفس و این جان انسان رو میآفریند، القاء در روع میکند، یعنی یه آموزه هایی رو در این نفس منتقل میکند، بدون اینکه ما دوران تعلیم رو طی کنیم، بدون اینکه ما خاطره تعلیم داشته باشیم، خداوند یک بار و یک جا در نفس انسان یه حقایقی رو القا میکنه. نام این چیه؟ الهام. یعنی این هم حدوث العلم بلا تعلیمنه، علم حاصل میشه در نفس انسان، آگاهی میاد، اما بدون این که براهن تعلیم و تعلم رو طی کرده باشه، این میشه الهام. خب اینو ما به همین معنا به کار میبریم دیگه، میگیم گویا به من الهام شد که مثلا الان بلند شم این کار رو انجام بدم، به من الهام شد که به فلانی کمک کنم، به من الهام شد که این ارتباط رو با فلان کس برقرار کنم. همینطوره، الهامه، یعنی این هم مصادیقی است که به کار میبریم. فرمود فالهمها، خداوند به این نفس، به این نفسی که مورد سوگند الهی قرار گرفت، الهام کرده است. فعل ماضی هم به کار برده میشه، یعنی در گذشته این الهام واقع میشه به نفس، در پیدایش اون این الهام میشه. فالهمها فجورها، چه چیزی رو خدا الهام میکند؟ فجور نفس را و تقوای نفس را. خب کلمه فجور رو بارها خدمت عزیزان گفتیم، فجره به معنای دریدن و پاره کردن است، فاجر یعنی کسی که میدرد و پاره میکند. فجور بزشتی هایی میگوییم و بدی هایی میگوییم که با دریدن جامعه حیا، دریدن جامعه تقوا، دریدن جامعه پاکیزگی عیان میشود. فاجر یعنی کسی که پلشتی ها و زشتی های پنهان رو آشکار میکند، رو میکند، ظاهر میکند. کما اینکه اصلا خود فجر رو چرا میگیم فجر؟ به دلیلی که ظلمت شکافته میشه، نور میزند بیرون، آشکار میشه، اون میگیم فجر، یا فجر صادق، فجر کاذب و تمام خصوصیاتی که دارد. فرمود فالهمها فجورها، خداوند آموزش داد به این نفس، فجور این نفس را، یه چیزی که عامل فجور، پرده‌دری، زشتی و پلشتی نفس میشود، آموزش داد. اجازه بدین بعدی رو بگم، بعد هر دو روی هم بهتر معنا میشه. و تقوا، و تقوای نفس رو آموزش داد. خب ببینید، این الهامی که ذات حق میگوید نه شرقی میشناسد نه غربی، نه مؤمن میفهمد نه کافر، یعنی کلیت نفسه، جنس نفسه، به تمام نفوس بشری است بدون استثناء، به حقیقت و ماهیت نفس است که خداوند میفهمد. آموزش داد، الهام کرد به این نفس فجور را و تقوا را. خب کلمه تقوای نفس چیست؟ کلمه تقوا همان معنایی است که برای تقوا همیشه عرض کرد، یعنی حفظ. اصلا خود وقایقیقه به معنای حفظ کردن است. وقایه سپری است که انسان را حفظ میکنه، تقوا یعنی سازوکار حفظ. متقی یعنی متحفظ، کسی که مهارتی دارد که میتواند خودش را از آسیب ها و خطرات حفظ کند. پس فرمود فجور رو به این نفس، فجور نفس رو آموزش داد و تقوای نفس رو. تقوای نفس یعنی حفظ نفس، حفظ نفس رو از لغزش رو، از بزیر آمدن و از انحطاط، بلکه طبعا راه تعالی و تکامل نفس رو. و از اون طرف فجور رو نقطه مقابلش میشه، یعنی به نفس آموزش داد خداوند که استعداد شناخت، درک، فهم و تمیز و تشخیص چیزهایی که این نفس رو میتونه حفظ کند یا حفظ نکند رو خدا بهش آموزش داد. هر دو رو آموزش داد متقابل، دقیقا همین است. و این از عظمتهای وجود نفس انسان است که خداوند سبحان در نفس انسان، این نفسی که معادل با همه اون سوگندهای پیشین و ماه و خورشید و تمام اون اجرام و تمام فضای بیرون و جهان بیرون است، وسعت این معادل با تمام اون وسعت هاست و این بزرگی و پهنا و عظمت رو داره، خداوند در نفس انسان استعداد و توانایی، مایه های تمیز و تشخیص همه فجور و زشتی ها و همه سیانت ها و حفظ نفس را قرار داد و آموزش داد. یعنی هر نفس انسانی که به دنیا می آید می داند و این استعداد و مایه رو دارد که بتواند خودش رو حفظ کند یا حفظ نکند، یعنی خودش رو به سقوط برساند یا به صعود برساند. در ادامه الان می خونیم توضیحش رو باز بیشتر خداوند سبحان مطرح می کنه. خب حالا ببینید ارتباطش با قلب و ما سواها مشخص شد. در نفس انسان همه چیز متعادل قرار داده شده است، یعنی نفوس همه انسان ها توانایی صداقت و دروغگویی رو برابر پایا پای دارد. تمام نفوس انسان ها توانمندی تشخیص امانت از خیانت، به کار بستن عنصر امانت و به کار بستن عنصر خیانت را دارد. و همینطور پایا پای بگید صفات مثبت و منفی رو، سیئات و حسنات رو، یعنی اون مایه تشخیص، اون مایه به کار بستن، اون استعداد اولیه خیر و شر رو خدا در وجود انسان نهادینه کرد و آموزش داد. حالا دیگه بعد از این همون عاملی است که از اون تعبیر با عامل چه میکنیم؟ اختیار. و این اختیار و انتخاب انسان هاست که اتفاق بعدی رو رقم میزند. پس اگر فرمود سبا، این است که کاملا متوازن، این نفس به گونه ای نیست که فقط مانند تولیدات یک کارخانه در وجود انسانها صرفا استعداد خیر باشد و انسانها با هیچ شری آشنا نباشند و قوه تمیز شر نداشته باشند. نه، همه انسانها میتوانند بالاترین حد دروغگوی عالم بشن، کاملا استعدادشو دارن. همه انسان ها استعداد این رو دارن که جانی ترین فرد باشن، خائن ترین فرد باشن، کمون که استعداد اون رو دارن که راستگوترین و صادقترین باشن و امینترین باشن. اینو متوازن و متعادل خدا توانش رو در وجود انسان قرار داد که این شد راز تفاوت ما با بقیه پدیده های خلقت. این شد راز تفاوت انسان دارای نفس با بقیه پدیده های خلقت که وحدیناه و نجدین، که خیر و شر کاملا در وجود انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، کاملا تو وجود انسان باشه و بعد انسان بتوند یا بپذیرد مسیر فجور را یا انتخاب کند مسیر تقوا را. و چون با اختیار و اراده انتخاب می کند، ارزش داره عبودیت این انسان، ارزش داره تقوای این انسان و جایگاه این انسان که خورشید و ماه و بقیه پدیده ها نیست که به جبر و قهر یه مسیری براشون تعیین شده باشد کلون فی فلک یسبحون، بلکه تمام بر اساس انتخاب و اختیار انسان است. فرمود فالهمها فجورها و تقواها. پس دقت بفرمایید منظور چیست؟ اینه که خداوند آموخت به انسان، استعداد تمام فجور و تمام تقوا رو داد به انسان ها. یعنی همه انسان ها، اسم این رو میتونید حالا بالاخره با ملاحظات قرآنی بگوییم بالفطره، یعنی در ماهیت این نفس فطرتن از آغاز پیدایش خداوند سبحان چه این استعدادهایی رو داد، استعداد و توانمندی تشخیص و به کار بستن نابترین شیوه های حفظ نفس و شکوفایی نفس رو داد، تمام استعداد و توانمندی تخریب و زوال و سقوط رو هم به این وجود بخشید و داد. همه انسان ها کاملا مستعد و سامان یافته و ممهز و آماده برای طی وادی خیر و طی وادی شرند. فرمود فالهمها فجورها و تقواها. حالا قد افلح من زکاها. پس دو راه برای انسان ها هست. وقتی دو ظرفیتی است نفس انسان، یعنی ظرفیت فجوری و ظرفیت تقوایی دارد، حالا با عنصر اختیار و انتخابی که خداوند به انسان ها داده است، یکی از این دو در وجود ما شکوفا میشه. انسان ها توانایی رو دارن که یکی از این دو رو در جان خودشون پا بر جا کنن. قد افلح من زکاها، یک. دو، وقت خواب من دساها. کلمه قد حرف چیز، تحقیق، تأکید، وقتی بر سر فعل ماضی میاد. قد افلح، به یقین. من در ترجمه قرآن قد رو به یقین ترجمه کردم. قد افلح، به یقین. افلح، به فلاح و رستگاری، سار الی الفلاح، به فلاح و رستگاری رسیده است. من زکاها، کسی که تزکیه میکند این نفس رو. خب حالا قدم به قدم بریم جلو و لذت این سخن الهی رو ببریم. فرمود قد افلح. کلمه افلح رو الان من ترجمه کردم رستگاری، کامیابی، میتونیم اینها معنا کنیم، خوبه و با همین معنا هم میشناسید. اما توجه داشته باشین ریشه لغت پیام دیگری رو به ما میده و این خیلی مهمه. مانند الهام که ریشه لغت رو عرض کردم خدمتون، ببینید فلحه بارها گفتیم در سوره مبارکه مؤمنون، دیگه اونجا اوجش رو اشاره کردیم خدمت دوستان، که فلح در لغت به معنای شکافتن است، به معنای شق کردن و شکافتن است. به همین خاطر فلاحت به معنای کشاورزی است، چون زمین رو میشکافند. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. و خاطر نشکاف این زمین رو که نمیتونیم بعضی بکاریم، باید شخم بزنیم، باید کنتواتور بزنیم، باید دیسک بزنیم، بالاخره باید این کارا رو بکنیم تا بخوایم کشت بکنیم، ولی که نمیشه دیگه. به فلاحت، فلاحت میگوین چون زمین رو چه میکند؟ میشکافد. فلاح یعنی کشاورز. فلاحت پیشه، کسی که شغل او کشاورزی است. ریشه لغت اینه. حالا چه ربطی است بین این شق و شکافتن و فلاح به معنای رستگاری؟ بله همین است. هر رستگاری رو فلاح نمیگویند، رستگاری رو فلاح میگن که پس از گذراندن موانع با تمام رنج ها و با تمام مشقت ها باشد. هنگامی که انسان یک به یک موانع پیش رو برای رسیدن موفقیت برمی‌داره از پیش پای خودش، سنگلاخ بادیه رو طی می کند، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش هر که از جان گذرد بگذرد از میشه ما. وقتی که انسان میاد تمام موانع پیش روشو با تمام اقتدار و صلابت میایسته، پا پس نمیکشه، عقب نشینی نمی کنه، یک به یک موانع رو بر می داره، موانع درونی رو، موانع برونی رو، تا خودش رو به اوج موفقیت و کامیابی می رساند، نام این میشه چی؟ میشه فلاح. این گونه رستگاری و کامیابی رو فلاح می گوییم. فرمود قد افلح. ما به کار بردن این واژه نشان داد خداوند که این کار کار آسانی نیست. نیاز به اینه که موانعی برداشته بشه، نیاز به اینه که پنجه بندازه انسان، نیاز به اینه که به تمام معنا از همه توان و ظرفیت استفاده رو کنه. کسی میخواد بیاد تو وادی کار با نفس و به ثمر رساندن بعد تقوایی نفس رو. فرمود قد افلح من زکاها، به فلاح و رستگاری میرسد اون کسی که زکاها. خب حالا خود این واژه چیه؟ زکا یا زکی تزکیه، ریشه مجرد اون زکاست، حرف اصلی اون زکیه میشه زکا. چه معنا دارد این واژه؟ دو معنا داره این. یه معنای اون به پارسی میتونیم بگیم چی؟ پالایش، پالایش کردن، سره ناسره کردن میشه تسکی. معنای دوم رویش و بالش، بالندگی ایجاد کردن. اینا دقیقا معانی لغوی این کلمه است، این دوتا. یعنی پس بنابراین پالایش و بالش، این میشه دو معنایی که این کلمه داره، درست؟ قد افلح من زکاها، به فلاح و سعادت ارزشمند میرسد اون انسانی که این نفس رو، ضمیر زکاها به چی برمیگرده؟ به نفس. این نفس رو تزکیه میکند، یعنی میره در مسیر چی؟ تقوا. میره جاده تقوا رو طی میکند، نه جاده فجور رو. خب چه میکند؟ بعد میاد تو این نفس نگاه میکند، میبیند که این نفس نیاز به غربالگری داره. این میشه قدم اول، یعنی اون پالایش. در این نفس هم فجور است هم تقواست، هم دروغ است هم صدقه، هم خیانت هم امانت، هم بفرمایید عرض به خدمتون مایه های جهل است هم مایه های علم است، و و و همینطور، هم مایه های تواضع هم مایه های تکبره. این نفس مستعد هر دوست و هر دو در این نفس هست. تزکیه این که انسان میاد شروع میکنه در نفس اون چیزهایی که عامل کاهنده نفس است، اون چیزهایی که نفس رو به زیر میکشه، اینها رو چه میکنند؟ به کناری میزنند. اون عواملی که موجب سیانت نفس و حفظ نفس و اوج نفس میشه، اینها رو جدا میکند و به کار میبندند و اینها رو فعال میکند، شکوفا میکند. نام این میشه تزکیه. غربال گری میکنه تو وجودش. به بیان ساده تر، بالاخره اون فجور تو وجود ما همونهایی میشه که علمای اخلاق از اون تعبیر به چه میکنن؟ رذائل. رذیله یعنی چیز پست، عامل پستی انسان. اون تقوا میشه چی؟ اون که علمای اخلاق از اون تعبیر به فضائل میکنن. فضیلت از ماده فضل، فزونی و زیادی، یعنی اون چی که عامل زیادی انسان میشه. بعد میاد آدمی نگاه میکنه تو وجود خودش یک به یک، ببیند حسد کجای وجود اوست، ببیند نصح و خیرخواهی کجای وجود اوست. اینها رو تشخیص میده، مانند یه باغبانی که میاد گیاهان زائد رو نسبت به اون گیاهان اصلی تشخیص میده و بعد وجین میکند، میاد این گیاهان هرز رو از این مزرعه میکشد، که نتیجه این میشه که گیاهان اصلی جایگاه خودشو پیدا میکند و موقعیت خودشو پیدا میکند و رشد خودشو پیدا میکند. نام این عمل میشه چی؟ میشه تزکیه. حالا انسانی که در مزرعه نفسش میاد چنین کاری میکنه، میاد تمام این آفات رو، تمام این به اصطلاح این عوامل کاهش رو تشخیص میده، اینها رو چه میکند؟ به کناری میزند، برمیدارد، هضم میکنه از وجود خودش، بعد اینجا داره تزکیه میکنه. خب حالا نتیجه این چی میشه؟ میشه معنای دوم تزکیه. گفتیم معنای دوم چیه؟ نمو، بالش، رشد. بعد نتیجه این میشه که این نفس فربه میشه، این نفس رشد میکنه، این نفس شکوفا میشه با اون فضائلی که دیگه الان ایجاد شده است. پس تزکیه به معنای پاکسازی وجود، پالایش وجود و رشد و شکوفایی. قد افلح من زکاها، اون کسی کامیاب و سعادتمند است که این کارو شروع میکنه، شروع میکنه کار با نفس. خب بالاخره این رو عرض کنم خدمت دوستان، به همین خاطره که ما اصلا بابی باز میشه در متون روایی ما، بعد دانشی ایجاد میشه به نام معرفت النفس. قدم اول اگر انسان بخواد بالاخره چنین کاری رو بکنه، قد افلح، فلاح و رستگاری رو برای خودش به ارمغان بیاره، لازمش اینه که بدونه این نفس کیه چیه. تا زمانی که ندونه زشت و زیبای نفس رو، فجور و تقوای نفس رو بلد نباشه، کاری نمیتونه بکنه. لذا افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه. صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. دیگه در مزامین سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد چه تعابیر زیبایی رو میبینیم. من جمله من اینا که میخونم همش از امیر المؤمنین است. افضل الحکمه معرفت الانسان نفسه. بالاترین حکمت ها اینه که انسان نفسش رو بشناسه. یعنی چی نفس رو بشناسه؟ یعنی بدون نفس چه استعدادها و توانمندی های مثبت و منفی دارد و راه به کار بستن درست این چیه؟ این میشه معرفت نفس. خب اعظم الجهل جهل الانسان ان امر نفسه. بدترین جهالت ها و بدبختی ها اینه که انسان از نفسش بیخبر باشه. نشناسه این نفس رو چیه. قصه اصلی اینه که باید بگیم مع الاسف اکثریت انسان ها گرفتار این جهل و خبری از نفسشون ندارن. یعنی شناختشون از خودشون شناخت طبیعیه، شناخت جسمی است و عوارض جسم در میدان پرورش جسم، تغذیه و گوارش و تخصص و فوق تخصص کاملا عالی مراجعه میکنن. همه پیچیدگی های بدن رو کاملا به دقت ملاحظه میکنن، پیگیری میکنن به خواسته ها و نیاز ها، خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها. الان اقتصاد دنیا رو چی میچرخه؟ دیشب بالاخره در سخن امیرالمؤمنین اشاره کردیم به یه نکاتی از این باب به برکت سخن امام. بالاخره این همش حول محور جسم انسان میچرخه. اقتصاد بشری، تمام این اقتصاد کلان دنیا در ابعاد سنگینه. چه مقدار این مال نفس انسانه؟ گردش اقتصادی نفس چقدره؟ سرانه اون چقدره در میان جامعه بشری؟ تقریبا هیچ. فرمود که عرض به خدمتون عجب تو لمن ینشد و زالته. من تعجبم میزنه، امیرالمومنین خیلی خودمانی میگه، من تعجب میزنم از این کسی که، از انسانی که وقتی گم شده ای داره به تمام وسائل متوسل میشه. حالا ممکنه یه انگشتری از یه کسی، یه طلایی از یه خانمی گم شده است، یه انگشتری از یه کسی گم شده است، به تمام این سونسو میزند، به 110 کمه، به 220 زنگ میزنه، به همه جا تماس میگیرد، هر کاری که بتونه میکنه تا بتونه گم شدهش پیدا کنه. عجب طله من ین شد و زالت. اما وای چنین انسانی ازل نفسه فلا یطلبا. نفسشو گم کرده اما دنبال پیدا کردن اون نیست. این موشکافی امیر المؤمنین چقدر زیبا مطلب رو مطرح میکنه. من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاح و خبت فی الظلال. کسی که نمیاد این نفس رو بشناسه که بعد قد افلح من زکاها باشه، دیگه این متاسفانه دور است از این که به کامی برسد، به سعادتی برسد، به نیکبختی برسد. چون ان النفس لجوهرتون سمینه. این نفس خیلی حقیقت گرانبهایی است. من صانع رفعها و من ابتذلها وضعها. هر کسی که این نفس رو صیانت کنه، با از مسیر تقواییش بره، چقدر این نفس اوج میگیره، تا کجا میرود این نفس، تا احسن و تقویم میره. و من ابتذلها، کسی که ابتذال کنه این نفس رو، زیر پا بگذارد، رها کند، دیگه پستش میکنه و زنها. و دیگه خیلی عبارات عجیب زیبایی امام دارن، هم آخریش رو عرض میکنم که ذروت الغایات لا ینالها الا ذوت تهذیب. اون قله ها ذروه، اون قله های هدف گذاری رو کسی تو جامعه بشری نمیتونه برسه مگر کسانی که با نفسشون کار میکنن، مگر کسانی که میرن دنبال تهذیب نفس و دنبال کار با نفس و المجاهدات و کسانی که اون جدیت و جهد رو در این میدان دارن. بسیار خوب فرمود قد افلح من زکاها، نقطه مقابلش، و قد خواب من دساها. باز کلمه قد اومد بر سر خواب خیبوبه به معنای نگونساری، هلاکت، شوربختی. و قد خواب من دساها، و بدبخت است، به هلاکت و نکبت میرسد اون کسی که دساها. اونجا فرمود چی؟ زکاها. نقطه مقابل تزکیت النفس میشه تدسیس النفس. دساها، دسا، دساسا، بعد میشه دسا. خود لغت دسهو ای دفنهو، یعنی شما در ماجرای وعد البنات و زنده به گور کردن دختران وقتی خبر میدادن که دختر اومده است، خانوم دختر زایده است برات، به این عرب جاهلی دیگه این یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از این خبر فرار میکرد تا بره به خودش فکر کنه چی؟ ایمسکه الاهون ام یدسه فی التراب، که اینو با تمام خفت و خاری تحمل کنه یا دست در خاک کند، یعنی چکارش کنه؟ دفنش کند. پس دست به معنای دفینه کردن. میفهمد وقت خواب من دستاها، بدبخت است، نابود میشه اون کسی که این نفس رو، این نفس نفیس رو، این سمینه رو، این بالاترین و پربهاترین چیزی که ان نفسو فی وحدت ها کل القوا، خدا همه چیز رو به تعبیر راجی سبزواری تو این نفس قرار داده است برای انسان و همه شخصیت انسان این نفس انسانه، این رو زیر خاک میگذارد، پنهانش میکنه. خب زیر خاک کردن و پنهان کردن این چی؟ یعنی فراموش کردن و از میان بردن و محو کردن و نابود کردن و لگدمال کردن. اون کسی که نفسش رو زیر پا میگذاره، اونی که نفسش رو فراموش میکند، اون نفسش رو به خاک میسپارد. تمام. فقط خواب من دستاها. در حقیقت همین مقدار عزیزان، همین مقدار از سوره مبارکه شمس کافیش. یعنی حالا بالاخره ابعاد مختلف کلام الهی چیز دیگه است، اما در باب انسان شناسی قرآن اگر همین مقدار قرآن آیه می داشت کافی بود برای که نشون بده به انسان ماهیت وجودی، حقیقت وجودیش و پایان و فرجامش رو. همین کافی بود که انسان بدون خدا چه سرمایه‌ای به او داده و نفس و ما سواها، نفسی که جلوگه تجلیات الهی است. یعنی الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، میشه آینه برای جلوه خداوند. دیگه چیزی تعبیر بالاتر از این نمیشه گفت. واقعا یه تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، میشه یک جلوگاه عظمت و شکوه الهی. و این نفس میتونه چی باشه؟ فراموش شده ای باشد که نسو الله فانساهم انفسهم، یه چیز فراموش شده ای باشه، از بین رفته ای باشه. آک، دست نخورده سربست، تمام اون تقوا و استعدادها به گور برود و در قیامت حاضر شود. بعد اونجا ولا تسالون نیوم ازن ان النعیم، انسان پاسخ بده که چیکار کردی با این ظرفیت هایی که خدا بهت داد، با این توانمندی هایی که بهت داد. فالهمها فجورها و تقوا، داشتی این رو، پس چرا نشد قد افلح من زکاها و شد قد خواب من دساها. و این است، اینه که عزیزان امیر المؤمنین میگه اتز اما انک جرمون سقیرو و فیکن تبل عالم اکبرو، تو خیال میکنی چیز کوچیکی هستی با حالی که بالاخره تمام حقیقت این عالم تو نفس توست، با این نفس میتونی تو به مراتبی برسی که دیگه خلیفه الهی باشی، به مراتبی برسی که نائب مناب امر و نهی الهی باشی و حکم بدی، فرمان بدی تو این وجود و به تمام اونچه که در لابلای آیات قرآن میبینیم در جایگاه و منزلت انسان. وقت خواب من دستا، کذبت ثمود و به تقواها، خب حالا بعد از این که اینو مطرح کرد خداوند، این سوگند ها گفته شد و حقیقت نفس انسان، این پدیده عظیم آفرینش مطرح شد، حالا برای نشان دادن یه مدل، این که فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، برای که یه مدل از این قد خاب من دساها، از اون کسانی که این نفس رو به باد دادند، از اون کسانی که تمام به خیبوبه، همونطور که فرمود به هلاکت و نابودی کامل رسیدن با عدم اعتناع به نفس، یه نمونه و یه مثال هم تو همین سوره کوتاه خداوند مطرح میکنه. کذبت ثمود به تقواها، این طغیان دیگه، این تقوا با قا و غینه، تکذیب کرد ثمود. ثمود خب قوم ثمود رو خداوند مطرح میکنه که در آیات قرآن در کنار عاد و ثمود بالاخره این جماعت رو دیدیم. سرزمین این جماعت وادی القرا، محدوده ای که به مرزهای عربستان و اردن هاشمی نزدیکه امروز در جغرافیای سیاسی و منطقی ما. اینها ساکنان اون منطقه بودن، بسیار جماعت قدرتمندی که و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اینها کسانی بودن که پیشرفته ترین صنعت حجاری رو داشتن. آقا اینها میزدن تراش میکردن و صخره‌های عظیم رو، اینها رو میآوردن در وادی ها و امارات میساختن. چه میکردن؟ که هنوز قصرهای اونها باقی است، هنوز آثارشون باقی است، یعنی از مناطق پربازدید جزیره العربه، یعنی الان جنبه باستانی آثار باستانی داره دیگه. منطقه ثمود هست، میتونید جستجو کنید ببینید تصاویرش و عکساش و منطقه رو ببینید، فیلماش رو ببینید. کذبت ثمود، تکذیب کردند این ثمود با طغیانشون، با طغیانگریشون، یعنی با گذار از مرزهای الهی، با پیوستن به فجور، با گذار از مفاهیم تقوا، اینا سرکشی کردند، طغیان کردند و تکذیب کردند آیات الهی رو، تکذیب کردند عرض به خدمتون حقایق الهی رو با طغیانگریشون، با گذار از مرزها و عبور از مرزها بدن. اذن بعث اشقاها، به خصوص این قسمتش گفتنیست، آنگاه که ان بعث اشقاها، شقیترین اینها برخاست و برانگیخت. بعد فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، بعد پیامبر خدا بهشون گفت که ناقت الله، این شطر ماده، شطر الهی را راقب جانب، به اصطلاح تحذیر، نسبش به تحذیر دیگه، ناقت الله، راقب ناقت، راقب و ناقت الله، مراقب باشید، مواظب باشید این شطر الهی را، و آبشخور او را، سقیاها سقیه و آب خوردن و آبشخور او را. من یه توضیح مختصر بدم، آیه را بگم و به پایان سوره نزدیک میشیم. خب بالاخره میدانید که خداوند معجزات پیشنهادی رو نمیپذیره، یعنی این که مردم بیان پیشنهاد بدن بگن آقا ما مثلا مانند دو که در سوره مبارکه اسراء داریم، اون آقا شما یه پارک ملی ما نداریم در این مکه، یه پارک، اگر راست میگی پیامبری، یه پارک ملی اینجا چشمتو ببند باز کن ایجاد کن برای ما، یه خانه طلا برای ما ایجاد کن، 24 هم باشه عیارش، یک خانه سکه بهار آزادی برای ما ایجاد کن، به پیری قبولت میکنیم، میپذیریم، برو بیس، برو با آسمان یک بار هم برو پرواز کن، برو به آسمان، بعد وقتی هم که برمیگردی یک کاغذ مهر شده هم بیار که رفتی اونجا، دبیرخانه اونجا حضوری برات بزنه که تو رفتی و رسیدی. اینا هم هست دیگه. بعد خداوند پاسخ میده که دیگه انبیاء الهی برای این کارا نیومدن. به اینا میگیم معجزات اقتراحیه، یعنی اینها رو کسانی میگفتن که به هیچ وجه سر ایمان نداشتن. حالا شاید یه جایی مورد ممکنه خداوند برای نشان دادن این حقیقت به بشریت این کارو کرد، اونم با قوم ثمود. بالاخره اینها تقاضاشون این بود و خداوند یه معجزه، آقای صالح یه معجزه بیار، اگر راست میگی بگو همین کوه شکافته بشه، یک شطوری از این کوه بیرون بیاد. خب همین اتفاق افتاد، یک بار این اتفاق افتاد. حالا آیا این از وادی حجر آمد یا از درون کوه آمد؟ اینها اونچه که به عنوان معجزه اقتراحی مطرح میشه این دومی مناسبه. حالا نمیخوام دیگه بحثاش، اینا رو گفتیم، میتونید سوره مبارکه هود و جاهای دیگه مراجعه بفرمایید، اونجا گفتم. بالاخره فرض برین که این شتر آمد، یه شتر ماده، شتری که ناقه بود، جمل نبود و استثنایی بود. به این گفته میشه تو قرآن ناقت الله. خب همه شترها نر و مادهشون همه چی هن؟ شتر خدای هن، همه. مثل زمین که همه زمین ارض اللهه، تمام زمین. اما خدا به یه جا میگه بیتی، خانه من، به کعبه میگه مثلا. تمام ماها ماهای خداست، اما یه ماه میشه شهر الله. توجه دارید؟ چرا؟ همه انسان ها عبدند، اما بعضی ها میشن عبدالله و مثلا نسبت به خدا میبرن. یعنی اون روزی که بیشتر خدا در آن دیده میشود میشه یوم الله. اون زمینی که بیشتر خدا رو در اونجا میشه انسان ها لمس کنن میشه بیت الله، ارض الله میشه. اون انسانی که بیشتر نشان میدهد جلوه بندگی رو میشه عبدالله. توجه دارید؟ این شطور بیشتر نشان میداد آیات الهی را، لذا شد ناقت الله. خب بعد به اینها جناب صالح گفت این شطور سرخمو با این ویژگی ها و این توانایی رو داره که کل این منطقه رو، شما یک روز این چشمه آب رو حق ندارید بخورید، اختصاص به این شطور بدید، روز بعدی این تمام این منطقه رو و تمام شما رو سیراب میکنه در شیرش. یک روز قرآن میگه یک روز شرب یوم معلوم مال این باشه، یه روز مال شما باشه، اینم به جاش اینچنین. و شد، این اتفاق افتاد و پیش آمد. دیگه تکان داد، این مسئله موجب شد که از شرق و غرب عالم به قول ما از این سو این سو می اومدن، این شطور رو می دیدند و شهادت می دادند که صالح پیامبر خدا هاست. و نشد دیگه، اینا کسانی حرف زدن که دکان صالح رو جمع کنن، گفتن این شطوری بیاد که نتونه بیاره. بعد دیگه بساط بگن دیدی آقا عرضه‌ای نداشت، هنری نداشت، بساط صالح رو جمع کنن. نقض غرض شد. چاره چیه؟ چاره اینه که از میان بردارن این معجزه رو، این آیت رو از میان برد، یعنی حذف کنن. حذف کردن دیگه. حالا نمیخوام اینجا من الان تحلیل های آیات و برداشت ها رو بگم، اینا رو در جای خودش گفتیم. عجیب، قرآن با نمونه های تمام زمان ها رو، زمان ما رو، همه زمان ها رو داره میگه. خب کذبت ثمود و به تقوا اذن بعث اشقاها، حالا تصمیم گرفتن که نشستند و فکر کردن، گفتن این شطور رو باید از بین ببریم که دیگه کار صالح به پایان برسه، بلا نمیشه که این روز به روز داره شوکتش بیشتر میشه. گفتن برای این روزها، برای این کارا کی خوبه؟ باید یه شبون بیمخ پیدا کنیم. اذن بعث اشقاها، دیگه نگونسارترین، شقیترین، رزلترین فرد جامعه رو انتخاب کردن. گفتن آقا بیا تو این کار بر ما انجام بده. اشقا افعل و تفصیله، شقیترین، یه رزلترین، یه کسی که دیگه از همه شرارت بیشتر، یه شر به تمام معنا رو انتخاب کردن که نوعاً برای این گونه کارها همیشه در دنیا از دیروز تا امروز همین تو افراد انتخاب میشن دیگه. اینا میشن مجری خواسته ها و آلت دست یه جماعتی دیگه. اذن بعث اشقاها، اینم خوشش اومد و انبعث، برخواست برای این کار، اشقای اینها بود. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، صالح پیامبر گفت این شطور خداست، این معجزه و آیت برای شما بوده. میبینید این، دقت کنید ببینید آبشخور اون رو، ببینید شیوه اون رو ببینید. اما فکذبوه، اما تکذیب کردن. تکذیب هم تکذیب عملی است دیگه، نه فقط به زبان. فعقروها، عقر یه کار زشتی بوده که در جاهلیت هم گاه برای تفریح میکردن، برای ضرب شست نشان دادن که کی میتونه با این تیغ بران و شمشیر اونچنان بزنه که با یک ضرب دست و پای این حیوان رو قطع کنه. کی این توان رو داره؟ این میشه پهلوان اول که بتونه دست و پا رو همه رو با هم بزنه، دو دست و دو پا بر زمین بکوبد این حیوان رو. این میگن عقل، یعنی کشتن با این شیوه دردناک، غیر اخلاقی و این گونه. به این میگن عقل. فعقروها، اومدن و این شطور را عقر کردند، کشتن، از میان بردن این شطور رو. اما اینجا فقط دقت بفرمود، دیگه وقتم تمام شد. فعقرو، قرآن فرمود اذن بعث اشقاها، شقی ترینشون اومد کاندید شد. اما بعد میگه فعقروها، عقروها چیه؟ جمعه، یعنی اینا همشون این کارو کردن. یه نفر که این کارو کرد، تیغ رو یه نفر زد، اما این کارو خدا به کی نسبت میده؟ به همشون نسبت میده. چرا؟ چون منطق قرآن این است، منطق قرآن این است که الرازی به عمل قومن فهو منهم. کسی که عزیزان من راضی به یک کاری باشد، رضایت قلبی فقط، یعنی به شما میگن فلان جا این جنایت انجام شده، خدای ناکرده کسی میگه آه چه خوب تمام است، این هم در زمره کسانی است که مداخله در این شر و مداخله در این امر ناپسند داره. تا اینکه کسی لب باز کنه بگه آفرین، یا کف بزند بگه هورا، یا تشویق کند، یا گردشو بگیرد، یا سلاح رو تیز کند، یا به دست قاتل بدهد، دیگه تا پله پله بگید. در هر جنایتی از اون رضایت قلبی تا مراحل بعدیش تمام اون کسانی که مدخلیت به این حد دارن مشارکت دارند و همشون صاحب جرمند، کما که در وادی خیر اینه، الدال الی الخیر کفائله. اگر کسی یه راهنمایی به خیر میکند شما رو، همون ثوابی که شما میبرید اونم میبره. توجه دارید؟ کسی کمک میکنه در یه کار خیر به شما، یه تعلیمی بهتون میده که این تو مسیر زندگیتون تأثیر داره، اون معلم همراه شماست در ثواب و فضیلت. و همینطور کسی کمکتون میکنه در شکل گرفتنش، ولو اینکه سرمایه ما شماست، نمیدونم تلاش اصلی با شماست، اما یه جای کار رو گرفته است. همینطور خیلی زیباست، یعنی چه در باب خیر چه در باب شر، تمام عوامل شکل گرفتنده از نقطه آغازین صفر تا صد اون مشارکت و مدخلیت دارند. لذا قرآن اینجا به تمام تصمیم گیرنده ها، تشویق کننده ها، جایزه دهنده ها، هورا کشنده ها و تمام تأیید کنندگانشون همه یک جا فعل و نسبت داد، فعقروها، دیگه شد و شاید و باید و تابت علا قتله، اللهم لعنهم جمیعا شد، فرمود فعقروها. دیگه اینها کسانی بودن که وقت خواب من دساها، دیگه نفساشون رفت به تمام هلاکت و نابودی. فدمدم علیهم ربهم، دمدم فعلله به کار برده میشه، مثل زلزله که به لحاظ وزنی شدت رو میرسونه، خود معناش هم الاطباق و بالعذاب، یعنی وقتی عذاب و عقوبت پشت سر هم میاد، میزنه یکی پس از دیگری، امان نمیده، میشه دمدمه. فدمدمه علیهم ربهم بذنبهم، خداوند به سبب این گناهی که انجام دادن عذاب رو پیاپی بر آنان، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، عذاب رو بر اینها بارانید به شدت و پیاپی. فسواها، اینها رو با خاک یکسان کرد. فجعلنا عالیها سافلها، نابودشون کرد به تمام معنا. تمام. بعد یه جمله تکان دهنده ای رو قرآن میگه خداوند، ولا یخاف و عقباها. خب ما وقتی میخوایم یه مثلا کسی رو به سزایی برسونیم، به کیفری برسونیم، تلافی چیزی بکنیم، میگیم مواظب باش این کاری که میکنی به عواقبش هم فکر کردی، ممکنه برات مشکل داشته باشه. فرض کنید مثلا در عبادی ما میخوایم یه مجازاتی رو اجرا کنیم، یک حدی از حدود الهی رو اجرا کنیم، بعد میگید آه این ممکنه پس لرزه های بین المللی داشته باشه، ممکنه اینو فیلم برداری میکنن تو سازمان ملل، بعد این بروبر برامون حرف میزنن، باز ما ضد حقوق بشر میگن ما رو، باز فلان میگن، یعنی ملاحظاتی رو میکنیم، ممکنه حتی یک کاری رو انجام ندیم، ممکنه یک اموری رو بذاریم کنار، پنهانش کنیم، فلان کنیم، چه بکنیم. ولا یخاف عقباها، خداوند اینها رو عقوبتشون کرد، با خاک یکسان کرد. ولا یخاف عقباها، خداوند از پیامد عمل و کاری که انجام میده که نگرانی ندارد، خداوند که به کسی حساب پس نمیده. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، ذات حق که با اقتدار و حکمتی که دارد و عمل میکند بر اساس عدالت و حکمتش، محاسبه و ملاحظه کسی رو نمیکنه که خداوند با تمام اقتدار و با تمام حکمت و عدالت. فرمود ولا یخاف و عقباها، اینها رو ویران کرد به ذنبها، به سبب اون ذنبی که مرتکب شدن، نتیجه اون ذنبشون عقوبت و عذاب الهی، بدون هیچ دلنگرانی، بدون هیچ ملاحظه‌ای خدای سبحان حکم به نابودی و ویرانی اینها صادر کرد و انجام شد و کار به پایان رسید. خب این هم سوره مبارکه و شمس و ضحاها که خدمت دوستان نوبت قبل و این نوبت گفتیم و خواهش میکنم که بالاخره من یه مقداری به اختصاری هم گفتم بحث رو، نیاز به تأمل بیشتر، یعنی شاید حاجت باشه باز هم این مباحث رو گوش کنیم، باز هم پیگیری کنیم و در مورد این مقوله نفس فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، چطور این نفس رو میشه به تقواش رسوند. یه وقتی خدمت عزیزان همین اخیرن گفتم خدا توفیق بده بهمون دو دعا صحیفه سجادیه، یکیش میشه قد افلح من زکاها، یکیش میشه قد خاب من دستا. قد افلح من زکاها میشه دعای بیستم و قد خاب من دستا ها میشه دعای هشتم. شرح این دو جمله رو امام سجاد تو این دوتا دعا داده، دعای هشتم که سیء الافعال و الاخلاق است، دعای بیستم که مکارم الاخلاق است. شرح این دو و راهکارهایی است که برای این تقوا و فجور سید الساجدین در تفسیر آیه شریفه گویا مطرح کردند. بالاخره مشخص هست راهکارها روشن و شفاف و تمام. پروردگارا به آبروی کلامت و آیه سخنت توفیق شناخت، درک و فهم حقیقت نفس رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما رو با تقوای نفس آشنا بگردان، ما رو از فجور نفس دور بگردان. خب دیگه این الحمدلله رب العالمین آخرین جلسه تفسیر در سال 1401 بود و شکر المنت لله که در میکده باز است و توفیقی شد دیگه بالاخره این بخش و این ایام که بتوانیم خدمت عزیزان باشیم و با محدودیت مواجه نشیم و بتونیم بگیم و به پایان برسانیم. سال گذشت عزیزان، این سال به هر کیفیتی با تمام فراز و نشیب و تلاطم ها بر ما و کشورمون و جهان اسلام و عالم تشیع گذشت، امسال بالاخره تمام شد و از خداوند طلب میکنیم که این سال رو با رضای خودش برای ما به پایان برساند. از خداوند طلب میکنیم که سال جدید رو و سال نو رو سالی سرشار از خیر و برکت و عافیت و سلامت و توفیق و موفقیت و فلاح برای تک تک عزیزانمون، هموطنانمون، برای شیعیان امیرالمؤمنین و مسلمانان قرار بدهد انشاءالله. و به آبروی قرآن، به آبروی قرآن شروع و نکبت‌ها و ابتلاعات رو از سر ما و ملت ما دور بگرداند و دریچه‌های رحمت و برکت و خیر خودش رو بر ما بگشاید انشاءالله. متشکرم از همه دوستان عزیز و امیدوارم که سال به خوبی و خیر و سعادت و شروع اون هم از اون سو برای همه دوستان، عزیزان، حاضران جمعمون، همراهانی که این سو اون سو الان با ما از طریق امواج همراهند و همه هموطنان عزیزمون و دوستانمون خداوند عنایتی بکند و شما را به خدا می سپاریم و ملتمس دعا هستیم و دعاگو. و السلام علیکم و رحمت الله.